ما متاسفانه نتونستیم هنوز از این ظرفیت ها استفاده بکنیم. هر گردشگر سلامت 4 برابر گردشگر معمولی درآمدزایی داره.
سپاسگزارم. بخش اول رواق تماشای امشب با صحبت های میهمانان به پایان رسید. حتما دعوتتون میکنم بعد از تعامل کوتاه با بخش دوم و بخش پایانی رواق تماشا همراه باشید. رواق تماشایی که میپردازه به موضوع توریست درمانی، گردشگر سلامت، که باید حتما نقش آفرینی پررنگتری در اقتصاد کشور داشته باشه اگر بناست که برسیم به یک آینده باثبات در حوزه اقتصاد، معیشت، اشتغال. همراه ما باشید با رواق تماشا از رادیو گفتگو. Thank you.
دمی ای باور به سر باور، جهان یک سر نمی ارزد، دمی ای باور به سر باور، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد.
23:12 رواق تماشا از رادیو گفتگو و میهمانان ارجمند ما در گفتگوی امشب، جناب آقای دکتر پناهی، جناب آقای دکتر عظمتی و سرکار خانم دکتر زاده رعیت. بخش اول درباره ایرادها، مشکلات، چالش‌ها صحبت کردیم، اما توی بخش دوم قرار هست بریم سراغ راهکارها، اینکه چه کار باید کرد تا این وضعیت بهبود پیدا کنه یا برسیم به یک وضعیت مطلوب. البته یک شرط هم داره، به شرطی که سیاستگزار ما این رو بخواد. چه کاری باید کرد رو می‌خوایم به بحث با میهمانان بگذاریم. آقای دکتر عظمتی بفرمایید که اگر بنا باشه که این وضعیت تبدیل به یک وضعیت مطلوب بشه، کجا ایراد داره؟ کجا رو باید ببینیم؟ حالا منهای این که ما در سند بالادستی باید باشه، برنامه توسعه که فرمودن برنامه هفتم بهش اشاره شده، این رو اشاره کردن. الان باید کجا دیده بشه؟ ما تو چه حوزه‌ای باید بریم سراغ توانمندسازی خودمون؟
بله، البته این چند تا نکته داره. نکته اول، من فکر میکنم که بعد از اینکه حالا اگر واقعا قصدی باشه که خواستنی باشه، بایستی همونطور که آقای دکتر فهمیدم برندسازی درست بشه. به طور مختصر من اشاره میکنم
این برندسازی کجا کدوم قسمت رو نگاه میکنید میگید بهش برندسازی؟ آیا شما یه متخصص باید احیای برند کنید یا برند بسازید یا نشانه تجاری بسازید، این کلمه رو جابجا کنیم، یا اینکه نه ما توریست درمانمون، گردشگر سلامتمون، نظام گردشگر سلامتمون باید خودش رو احیا کنه به عنوان یک نشان تجاری، به عنوان یک برند؟
بله، در واقع هر دو تا هست، ولی قسمت اساسیش این هست که خود اون متولی بایستی ابتدا نشانه تجاری برای خودش داشته باشه، یعنی اصلا خودش رو مطرح کنه در کشورهای دیگه. و عرضم به حضورتون که در این حوزه از زیر مجموعه های خودش که تیم های پزشکی هستن، از اونها حمایت کنه و برندهای اونها رو بتونه معرفی بکنه. دقت فرمودید؟
من یکی یکی بپرسم، برام ثقیله. چطور معرفی کنه؟ مثلا کشور همسایه، نریم سراغ کشور همسایه، کشور کنیا در اذهان شنونده های ما خیلی کشور خاص و پیشرفته و خیلی کشور عجیب غریبی نیست. کنیا، کشور کنیا میاد توی یک سری شبکه های خبری بین‌المللی خودش رو معرفی میکنه، در هواپیمایی هایی که در این ور اونور در حال مسافرت هستن میاد خودش رو معرفی میکنه. آیا منظورتون از معرفی اینها هست؟ یعنی ما بیایم از این بسترها استفاده کنیم، یا اینکه خیر، ابزار معرفی های دیگه ای مد نظرتون هست؟
ببینید، هر سیستمی بایستی افراد حرفه‌ای داشته باشه، یعنی برای تبلیغات باید افرادی که متخصص تبلیغات هستند و میتونن برندینگ را معرفی بکنن، حالا یا از مسائل مثل هواپیما، هتل ها، کنسولگری ها، سفارت ها، به هر ترتیب، یا صفحات مجازی. افرادی که متخصص این کار هستند بایستی ورود بکنن، کسایی که خودشون ممکنه الزاما پزشک نباشن اما متخصص کارهای تبلیغاتی هستند. دقیقاً این ما رو معرفی میکنه. الان شما چون افریقا رو مثال زدید، من چند وقت پیش تماسی داشتم از افریقا، به من گفتن که شخص هست میخواد پیوند کلیه بکنه، شرایط شما چیه؟ یعنی ما تونستیم خودمون را، گروه ما، جوری اون برند خودمون را مطرح بکنیم که در اون سوی قاره آفریقا هم اگه بخواد یه همچی کاری بکنه میگرده توی صفحات مجازی، بالاخره منو پیدا میکنه. دقت فهم این در سطح کلان باید صورت بگیره. این نکته اول. نکته دوم، مشکل اساسی در کشور ما در توریست درمانی وجود دلال ها هست. این بسیار کار پیچیده کرده. یعنی فرض بفرمایید الان یک بیماری از یکی از کشورها میخواد وارد کشور ما بشه، به جای اینکه ما برندینگ داشته باشیم، دلال ها الان صفحات تبلیغاتی دارن خیلی هم قوی تر از ما، چون اونا این منفعت رو درش میبینن.
دلال ها کیان؟
افرادی که یا مترجم هستن یا واسطه هایی هستن که بیمار را به پزشک معرفی میکنن.
در واقع لیدر تورها معمولا میشن دلال.
بله، فرض بفرمایید من یک مثال براتون بزنم. فرض کنید یک نفر در عراق میخواد که یک عمل چشم انجام بده. این به جای اینکه، چون من برندینگ ممکنه نداشته باشم، البته من دارم به عنوان مثال عرض میکنم، برندینگ صحیح و تبلیغات درستی ندارم، اصلا من نمیتونه پیدا کنه، میاد به راحتی اون کسایی که دفاتر این چنینی دارن، ممکن حتی واقعا این دفاتر حقیقی هم نباشه، مجازی باشن، اونها رو پیدا میکنه، مدارک را برای اونها ارسال میکنه، اونها برای ما ارسال میکنن، ما تخمین هزینه ای میزنیم، حالا کم و زیاد. اونها مریض را تحویل میگیرن در فرودگاه یا در مبادی که غیر فرودگاهی باشه، بعد میارن به ما اعلام میکنن که ما این بیمار را آوردیم، یه هزینه ای برای ما، یه هزینه ای برای گروه شما. این دلال ها مشکل اساسی که دارن اینه که هیچ کدوم پزشک نیستن، اصلا هم دلشون برای بیمار نمیسوزن. جهت اطلاعات، هر کسی که با قیمت پایین تر ولو با کیفیت پایین تر کارشون رو انجام بده به اون معرفی میکنن. بنابراین همونجور که آقای دکتر یه نکته اشاره کردن که بیماری ممکنه اتفاق براش بیفته، مثلا ممکنه به شخصی که حتی پزشک هم نباشه معرفی بکنن که کارش انجام شد و یه اتفاقی براش میفته، بعد میبینه دستمون دلال غیب شد، درصدش هم گرفته دیگه هم نیست و این اتفاق افتاده. مثلا شده بیماری را برای یه کار خیلی ساده آوردن، مثلا کاشت مو، که الزاماً هم ممکنه پزشک انجام نداده باشه، بعد حالا یه اتفاقی افتاده و بیمار فوت شده.
من
حالا نه دلال هست نه پزشک، اصلا هیچ کس هم متولیش اصلا کسی قبول نمی کنه، گردن نمی گیره.
نتیجه چه هست؟ اون برنده آسیب می بینه.
بله، در نتیجه یادتون باشه همیشه یک مریض خوب 3.3 مریض میاره، یک مریض بد 10.1 مریض می پرونه براتون. یعنی این میره تعریف میکنه، به خصوص در کشورهای مثل عراق که قبیله‌ای هستن و خیلی به هم احترام میذارن. یعنی اگر یک نفر بره بگه که اوضاع بده، کل اون قبیله دیگه حاضر نیستن بیان،
اون عشیره خراب میشه.
بله
خانم دکتر، شما بفرمایید که توی این حوزه‌ای که آقای دکتر عظمتی فرمودن، جامعه شما کجای قضیه قرار داره؟ اگر برای باشه وضعیت بهبود پیدا بکنه، شما چه کمکی به این فرآیند میتونید داشته باشید؟ متخصصان ما حاضر هستن، آماده هستن، بحث سوداگر و دلال رو هم مطرح کردید.
بله، ما در واقع متاسفانه علارغم خاص خودمون متاسفانه دلال پرور شدیم. یعنی ما خب یک لیدری رو میاریم آموزشش میدیم و خب قراره که از حالا فرودگاه یا حالا هر جایی که مریض رو تحویل میگیره تا انتها باهاش باشه. تو اون ما بین اینها با هم مراوداتی دارن و خب متاسفانه اینا با هم در واقع حالا به عبارتی شماره رد و بدل میکنن و اون شخص با خانواده های متعددی و این واسه خودش میشه خود یه دونه شرکتی که شرکت آژانسی که نه مالیاتی میده نه بال معروف هیچ هزینه ای نداره، فقط خودش
میدارن
تو اینستاگرام خیلی دارن تبلیغ میکنن، میگن که شما میتونید درآمد دلاری داشته باشید، این کارو بکنید اون کارو بکنید و واقعا هم موفقن، چون دارن دلشون برای خودشون میسوزه و دارن تبلیغ میکنن خودشونو و هیچ کار دیگه. ما مجبوریم که این ما لیدرامو یه بار مصرفن.
عجب. مگر عضو نیستن الان فرض کنید مثلا نظام پزشکی یا کانون وکلا یا هر کدوم از یک جامعه صنفی، فرقی نمی کنه، اعضاش مشخص هستن. شما توی تورگردانان آیا اعضای مشخص و ثابت و رسمی نداره که این اعضا مقید به یک موضوعی باشن؟ اینو من چون نمیدونم دارم میپرسم.
خواهش میکنم. نه داریم ولی مقید نیستم متاسفانه. من نمیخوام حالا توهین به هیچ کسی بکنم، ما پزشک هم داشتیم، البته جسارت نشه، ولی ما پزشک هم داشتیم که پسر همون پزشک اومد گفتش که من یک کانال اینستاگرامی میزنم که خب کمک کنم.
مگه تو لیدر شدن شرایط خاصی نداره؟ دوره آموزشی داشته باشه بیاد یک سری
شرایط خاصی داره ولی مشکلی نداره. خب انجام میده، وقتی میبینم میگه چرا من باید مبلغی از درآمدم رو بدم به این شرکت وقتی خودم میتونم درآمد کل درآمد
مستقیم بشم،
چرا باید این کار بکنم؟ به یه لحاظی نگاه میکنی منطقیه، ولی خب ما قانون مدار نیستیم، ما چارچوب نداریم، نمیدونم باید راهکارش چیه. واقعا ما از هر راهی رفتیم، چه خودت لیدر چه پزشک، ما وسط بین این دوتاییم دیگه، ولی متاسفانه ما همیشه دور خوردیم و خب نشده.
آقای دکتر پرمی بفرمید.
ببینید اگر برگردیم به اون نکته اولی که من عرض کردم در مباحث گردشگری سلامت، واقعیت همینه که گردشگری سلامت یه فرایند، ما اگر این فرایند رو درست طراحی کنیم درست هم میره جلو، اگر درست طراحی نکنیم همین مشکلاتی که خانم دکتر آقای دکتر فرمودن پیش میاد. واقعیت امر اینه که ما در سه حوزه باید این فرایند رو در واقع بخش بندی بکنیم. حوزه اول حوزه سیاست گذاریه که بحث کردیم. ما در حوزه سیاست گذاری نیاز به یک وحدت رویه داریم. حالا این وحدت رویه از نظر ساختاری باید در حد فراتر از دستگاه‌های متولی باشه و در واقع حرف اول آخر رو این فضا بزنه. از حوزه سیاست گذاری که بیایم بیرون، باز اون حوزه سیاست گذاری عرض کردم باید مدیران کلان اجرایی در حد معاون رئیس جمهور و در حد رئیس جمهور باید به این باور برسن که یکی از اولویت‌های کشور ما، اولویت‌های اول کشور ما در حوزه اقتصاد، اقتصاد سلامت و توریست درمانی. این یک که اگر این باور نهادینه بشه ما دیگه تو سند چشماندازمون میاد، توی عرض کنم برنامه هفتم و حتی برنامه‌های بعدی میاد، تو هر حوزه توی آیین‌نامه‌هامون میاد، تو مسائل مختلف میاد. نکته بعدی حوزه نظارت هست. ببینید واقعیت امر اینه که ما در حوزه نظارت مشکلات بسیار بسیار جدی داریم. حالا چه دلال‌ها، حالا خوبه دلال‌ها بالاخره بی‌شناسنامه هستن و هر از گاهی یه بخششون مشکلات جدی برای این حوزه نظام سلامت به وجود میاره که حالا عملهای غیر ضروری، ارجاع به مراکز غیر رسمی و خیلی مشکلات دیگه که همکارا اشاره کردن. نکته فراتر از اون در حوزه نظارت اینه که یه سری ساختارمند تو این حوزه وارد میشن و کسی نیست نظارت بکنه. یعنی گروه‌های شکل میگیره، فضاهایی شکل میگیره که این فضاها بسیار خطرناکتر از یک دلاله و یک دلال مشکلش کمتره. بنابراین ما در حوزه نظارت که شامل دو بخش هست، حوزه گردشگری و حوزه سلامت، در این حوزه متاسفانه مشکلات جدی داریم و گردشگران سلامت ما به مشکل که برمیخورن دقیقا نمیدونن باید به چه مرجعی مراجعه کنن و به مشکلات اینها، شکایات اینها رسیدگی بشود. این نکته. نکته سوم در حوزه اجرا هست. ما در بحث اجرا همینجور که آقای دکتر اشاره کردن و من هم در متن خودم تأکید کردم، ما در حوزه اجرا بزرگترین مشکلمون بحث بازاریابی و مارکتینگه و وقتی که ساختارهای کلان نمیان شاخصهای بازاریابی رو، شاخصهای برندسازی رو اعلام بکنن، بنابراین برندسازی معنایی پیدا نمیکنه. اون دلال هم میشه برند، شاخصها وجود نداره. ما در حوزه حاکمیتی باید شاخصها رو اعلام بکنیم. برند کسیست که این شخصیت حقیقی و یا حقوقی این شاخصها رو داره. وقتی این شاخصها رو داره،
مگه برند اعطا شدنیه
جان؟
مگه برند اعطا شدنیه؟
بله، شاخصاش قابل احسان.
نه نه نه، این که ما بگیم ما کسی این شاخص رو داشته باشه بهش برند میدیم.
ببینید ما هر کشوری برای خودش یه سری شاخصایی داره. شما کشور هند رو بررسی
کن. دلالی که شما میفرمایید و درستم هست، دلال میاد از این ارتباط بین پزشک و یعنی بین عرضه و تقاضا وسط، اصلا دلال یعنی دلالت دیگه، میاد بین این دوتا قرار میگیره و انجام میده.
درست.
در حالی که ما یک نهاد قانونی داریم که این نهاد قانونی داره از این کار
الان عرض میکنم زمانی که میخوایم برندسازی بکنیم، مثال راجع به همین دلالان، ببینید اگر قوانین ناظر بر این حوزه قوی باشه، ما میتوانیم با ایجاد یک ساختار کد رهگیری.
خب نه، من با این قضیه خودت
الان عرض میکنم
چتم نمیده. چرا؟ ببینید نه، مثلا شاپرک ساختیم، چی ساختیم کجا تونست جلوی مثلا قاچاق کالا رو بگیره؟
نه
اون یکی چه؟ الان ببینید شما یک تقاضا دارید، یه عرضه دارید، این وسط من میام خودم رو قرار میدم، این دوتا رو به هم وصل میکنم، شما با کدوم قانون میتونید جلوی منو بگیرید؟
الان عرض میکنم. نه الان عرض میکنم. ببینید ما در ساختارهای نظارتی گفتم مشکل در نظارت وجود داره. ما در ساختارهای نظارتی
همون ناظر دارین دلالی رو
عرض میکنم، با بازدارندگیش خیلی مشکلات رو میتونیم کم کنیم. یک زمانی بود که اگر میگفتین که آقا مسافرکشی از روشهای غیر به اصطلاح سبک قانونیش، تاکسی ها، شخصی ها، اومدیم اسنپ رو راه اندازی کردن و این اسنپ حداقل حسنش اینه که یک کسی که راننده است مشخصاتش در اون مجموعه
آیا مسافرکشی قطع شد؟
خیلی بهتر شد.
نه
خیلی.
قطع شد؟
نه نه عرض میکنم 80-90 درصد هیچ جا هیچ موقع هیچ قانونی کامل نیست، ولی 80-90 درصد
من میگم تا وقتی نیازی وجود داره شما بر ضد اون نیاز نمیتونید قانون وضع کنید.
ما اگر پورتال جامع گردشگری سلامت رو راه اندازی کنیم که الان داره بسترش آماده میشه و به زودی این نهایی میشه، الان بحث‌های عملیاتیه کاره، خب ما اگر پورتال جامع گردشگری سلامت رو راه اندازی کنیم، هر کسی بخواهد هر بیماری رو وارد ساختار نظام سلامت به جز اون مباحث اورژانس که اصلا اون بحثمون بحث الکتیو هست، مباحث غیر اورژانس رو هر کسی بخواهد بیمار رو وارد ساختار نظام سلامت بکنه باید دو تا کد بگیره. کد اول کد گردشگریه، یعنی باید بره با یک شرکت گردشگری جوینت بشه، این یوزرنیم پسوردی که به اون شرکت ها داده میشه که الان بخش اولش اجرایی شده، یعنی شما اگر بخواید بیماری رو وارد ساختارهای این حوزه به صلاح داشته باشید، اولین کاری که باید انجام بدید به این شرکت گردشگری مراجعه کنید. این شرکت گردشگری وارد سامانه میکنه، از نظر مسائل امنیتی و غیر و ذالک این گردشگر سلامت چک میشه و خروجی اون میره ارجاع میده به بیمارستان. اون مرحله اول انجام شده. گیر کار ما در مرحله دومه و اونم در ساختارهای نظام سلامته. الان در مراکز درمانی ما همه بیماران با همه مختصات هر دلال غیر ذالک پذیرش میشه، ولی به زودی این بیماران حتما با کد ملی خارج ایران، یعنی ایرانی نباشن کد ملی کشورهای دیگه، حتما باید طبق قالب مصوب فرایندهای توریسم سلامت وارد این حوزه بشه. پس مجبور میشن با شرکت‌های گردشگری
هم. الان شما با انجمن مثلا گردشگران با جامعه گردشگری هماهنگید برای این موضوع؟
بله بله، این قضیه الان شکل گرفته. عرض میکنم حالا بحث تورگردانان رو وارد این